أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما مولانا وإمامنا مولى الموحدين وإمام المتقين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب الجنة وأصحاب النار أصحاب الجنة هم الفائزون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله ولزوم امره و مجانبت نهیه. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به تقوای خداوند و پارسایی و عمل به دستورات الهی و اجتناب از معصیت ها و سعی در عبادت و بندگی خدا در باقی مانده این ماه مبارک و عزیز و گرامی سفارش و دعوت می کنم. از خداوند می خواهیم که به همه ما توفیق درک لیلة القدر و عمل به دستورات الهی و عبادت و بندگی خودش و راز و نیاز با خودش در ایام و لیالی باقی مانده از ماه مبارک رمضان و در همه سال عنایت بفرماید. روز 19 ماه مبارک هست که تعلق به امیرالمؤمنین سلام الله علیه داره و از هر صحبت و سخنی بهتر و مناسبتر بحث درباره امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست. در این خطبه در حد فرصتی که وجود دارد به بعضی از زوایای زندگی علی ابن ابی طالب و عظمت اون حضرت و درس‌ها و نکته‌هایی که از زندگی اون حضرت میتوان فرا گرفت میپردازم. این ایام همونطور هم تعلق به امیرالمؤمنین داره هم به انقلاب و دهه فجر و از زندگی علی ما درس‌هایی باید بگیریم که برای امروز ما هم و تداوم انقلاب هم لازم و ضروری است. خب شخصیت امیرالمؤمنین از دیدگاه‌های مختلف و زوایای مختلف مورد بحث و توجه قرار گرفته و در این خطبه هم قرار من این نیست که خیلی در زندگی امیرالمؤمنین و ابعاد علمی و شخصیت اون حضرت در اون زمینه زیاد عرضی داشته باشم. همه ما برامون واضح و روشنه و موافق و مخالف علی سلام الله علیه این را قبول دارند که مانند علی در تاریخ اسلام کسی نبود و در همه ابعاد شخصیتش یک برجستگی داشت که دیگری به هیچ کس به پایه او نمی رسید. در سوابق جهاد در راه خدا، در ایمان به اسلام و رسالت رسول مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله، در فصاحت و بلاغت و در علم و دانش و قضاوت، در زهد و پارسایی و تقوا، در فرماندهی و رهبری مسلمین، در همه این جهات امتیازاتی در علی ابن ابی طالب جمع بود که در دیگران یا مطلقا نبود یا اگر هم بود در اون درجه و اون امتیاز در اونها نبود. و شخصیت علی ابن ابی طالب این ویژگی را دارد که همونطور که مجمع عزاد هست و ویژگی ها و خصوصیت های متضاد را در خود جمع کرده است، از اون طرف هم موضع گیری های در مقابل امیرالمؤمنین یک چنین حالتی داره. همون مخالفین و سرسخت ترین مخالفین علی ابن ابی طالب وقتی که در مجالس خصوصیشون بودن بهترین و زیباترین تعریف ها را از علی و مولا انجام می دادن و می دانستن که با کی می جنگن. هم جمل، اصحاب جمل و طلحه و زبیر و عایشه، هم اهل اصحاب صفین و معاویه و عمر عاص و امثال اونها و خود خوارج، همه اینها شاید بهتر از ما هم علی ابن ابی طالب را می شناختن. در محافل خصوصیشون هم که گاهی جمع می شدن و جمع عمومی دیگه نبود، اظهار نظرهایی می کردن که برای ما واقعا جای تعجب داره که اینها اینجور عظمت و شخصیت مولا را بهش واقف بودند، آگاه بودند، آشنا بودند، اما در این حال هواهای نفس و محبت دنیا و همون تعبیری که در خطبه شقشقیه داره خود حضرت، ولکنهم حلیت دنیا فی اعینهم و راقهم دبرجها، حضرت در خطبه شقشقیه می فرماد که اینها می دانستند که آیات قرآن را خوانده بودند، مقامات و مناقب و فضائل و مراتب علی را آگاه بودند، اما در این حال یک پرده ای از هوای نفس و شیرینی دنیا جلوی چشمان اونها را گرفت، اونها را از حقیقت باز داشت. این سر این بود که افرادی که نزدیک به علی ابن ابی طالب بودند اما حلاوت دنیا و شیرینی طعم دنیا جلوی چشمان اونها را گرفت. در واقع دو عامل بود که در برابر علی ابن ابی طالب منشأ مقابله و مقاومت شد. چون جهل کمتر بود، البته اون مردم شام خیلی هاشون شاید آگاه نبودن به اون صورت با علی ابن ابی طالب، تبلیغات معاویه هم اونها رو گمراه کرده بود، اما رهبران شام، معاویه و عمر عاص و امثال اینها، کاملا آگاه بودن به مقامات علی ابن ابی طالب، طلحه و زبیر هم همینجور. پس بنابراین جهل و نادانی نسبت به مقامات علی ابن ابی طالب این عامل اصلی در مقابله با علی ابن ابی طالب نبود. این اولین درس و مهمترین نکته در سیره امیرالمؤمنین و در زندگی علی ابن ابی طالبه که مقابله با علی و جنگ با علی و شمشیر کشیدن بر روی علی و یاران علی به جهل و نادانی زیاد بر نمیگشت، یعنی جهل و نادانی به مقامات علی ابن ابی طالب. برای اینکه همه اینهایی که در برابر علی ایستادن، حداقل رهبرانشون کاملا علی ابن ابی طالب رو میشناختن، واقف به اون سوابق حضرت، واقف به اون تعریف های پیامبر از حضرت و اون برجستگی های شخصیت علی ابن ابی طالب بودن. پس اون چی که باعث شد که اینها در برابر علی بایستن، یکی کینه ها و عقده های سابق بود که از علی در دل داشتند، و یکی هم حلاوت دنیا و زخارف و مطامع دنیا بود که اینها را در برابر علی به صورت مقابل و به حال جنگ در آورد. این نکته اصلی قضیه یکی از این دو عامله، یا اون کینه ها و عداوت های سابق هست که این در معاویه عمدتاً به چشم میخوره. معاویه و بنی امیه از علی ابن ابی طالب کینه ها بر دل داشتن، دیگرانی هم بودند که این کینه های جنگ بدر و احد و خیبر و حنین و اون شمشیرهای علی، اون مقاومات علی، اینها را نگه داشتن در دل خودشون تا فرصتی پیدا بکنن و در برابر علی ابن ابی طالب بایستن. البته اگر فرصت پیدا می کردن در برابر خود پیامبر هم می ایستادن، منتها این شرایط پدید نیامد زمان پیامبر که این منافقین و وابستگان به بنی امیه و صاحبان عقده و کینه و بغض و عداوت نسبت به اسلام و تعالیم اسلام در برابر پیامبر قد علم بکنند. همه اینها در یک صف ایستادند و مترصد شدند که بعد از پیامبر وارد معرکه بشن، و اون کسی که شایستگی رهبری و هدایت امت را داشت به او ضربه بزنند. ضربه به علی ضربه به پیامبر بود، محو راه و نام و نشان علی ابن ابی طالب در نهایت به محو رسم و راه و نشان پیامبر اسلام برمیگشت. اونها هم همین را تعقیب میکردند و دنبال همین قضیه بودند. به هر حال این عقده هایی بود که جمع شده بود و بعد از پیامبر خودشون رو نشون داد، و امیرالمومنین هم طبق اونچه که خودشون فرمودند مصالح جامعه اسلامی را و یک دستی جهان اسلام را در برابر انواع و اقسام دشمنهایی که اطراف عالم اسلام را گرفته بودند این را ترجیح دادند. فصبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا ارا تراثی نهبا. در حالی که می دیدم، علی می فرماید، می دیدم که میراث امامت و ولایت و خلافت رسول الله که حق مسلم من بود، این را می دیدم که به غارت می رود و به تاراج می برند، اما برای مصالح الهی و به خاطر اون عهدی که پیامبر به من کرده بود، طبق بعضی از تعابیر دیگر، سکوت کردم، صبر کردم و در خانه نشستم برای اون مصالحی که مقرر بود. در اون مقطعی که مقطع طولانی هم بود و تعبیر مولا هم در خطبه شقشقیه این است که یه مقطعی بود که پیران به حد مرگ می رسیدن و جوانها پیر می شدن در اون دوره فترت و انحراف از ولایت و خلافت، و انسانهای مؤمن به لقاء خدا پیوستن. یعنی یک مدت طولانی بود، 25 سال یک نسل ازش میگذره، یک دوره از تاریخ سپری میشه، و امیرالمؤمنین در حد یک نسل و گذرانی یک نسل سکوت کردند برای اون مسائلی که در خطبه شقشقیه و دیگر خطبه ها حضرت بیان کردند. تا اینجا اجمالا عرایض من بود. از اون قسمت به بعد از وقت خلافتش نکاتی است که به ترتیب میخوام عرض بکنم. داره که خب وقتی که این رو میدونید، وقتی که این دوره فترت و انحراف از ولایت و رهبری سپری شد، خود مردم هم در داخل مناطقی مثل مدینه و مکه هم در سرزمین های دورتر احساس کردن یک پایه بدی بعد از پیامبر ریخته شد، و کنار بودن علی از مصدر امور و از زعامت جامعه اسلامی خسارت‌های زیادی را در ابعاد مادی و معنوی به جامعه اسلامی وارد کرد. با چشمان خود شاهده می کردن که اون چه که به بار آمد اون نبود که پیامبر می خواست. اون کسانی که به روی کار آمدن اون کسانی نبودن که پیامبر اونها را معرفی کرده بود. انحراف‌ها را به چشم دیدن، طعم تخلف‌ها و انحراف‌ها را با همه وجودشون احساس کردند، چشیدند و لمس کردند و با همین دیدگاه و تجربه برگشتن به طرف علی بن ابی طالب. و طبق تعابیری که در خطبه شیخ شقیه هست، در خطبه های دیگر هست، با یک الها، با اصرار و با شدت و حدت برگشتن به طرف مولا، به طوری که علی بن ابی طالب بر اساس اون پیشبینی که داشت که این جماعتی که در حکومت باطل پرورش پیدا کردند، این نسلی که بر اساس معیارهای غیر اسلامی و صحیح پرورش یافتند، اینها اونگونه که باید بنا نیست که زیر بار حق بروند و مقاومت در راه علی بکنند. این را علی بن ابی طالب احساس کرد و به همین دلیل برای حضرت سنگین بود که بعد از این دوره فتت زیر بار امامت و ولایت و خلافت و زعامت بره. برای حضرت دشوار بود و برای مدتی هم مقاومت کرد بعد از قتل خلیفه سوم، به دلیل این پیشبینی که میکرد. گاهی هم میفرمود که ما آینده یک آینده تاریکی است رویا روی ما و ما مقابل حوادث و فتنه های رنگارنگ قرار داریم و به سراغ ما این فتنه ها و حوادث خواهد آمد. بنابراین حضرت شانه را خالی میکردند از زیر بار تصدی این امر، به دلیل این که هم اتمام حجت بکنن، هم گوشزد بکنن به مردم که آینده رنگارنگ و زو وجوه و متشابه هست و مردانی و زنانی و کسانی میتوانن گرداگرد علی را بگیرن که اهل مقاومت باشن و بصیر و خبیر باشن و در فتنه ها و در تحول و تغییر احوال بایستند. این دیدگاه امیرالمومنین بود. اما مقاومت کردن اونها، هم کسانی که از داخل مدینه بودند، هم کسانی که از بیرون و از سرزمین های دورتر آمده بودند، علی را با علی بن ابی طالب بیعت کردند و دوره خلافت علی بن ابی طالب شروع میشه که دوره کوتاهی هم هست نسبت به عمر حضرت و نسبت به اون دوره 25 سال. خب امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی که خلافت را به دست میگیرند بر حسب ظاهر، اولین کسانی که هیچ انتظار نمیرفت که در برابر علی قد علم بکنند و از بیعت کننده های با علی بن ابی طالب بودند، طلحه و زبیر بودند و اینها بیعت را شکستند. با خودشون عایشه ای که او هم عقده‌هایی از علی بن ابی طالب داشت، علی رغم اون همه آگاهی که نسبت به علی بن ابی طالب داشت. شاید واقعا مثل عایشه کم کسی پیدا بشه که اینقدر همه زوایای زندگی پیامبر و ارتباط او را با علی بن ابی طالب بدونه. بسیاری از فضائل و مناقب علی بن ابی طالب همین الان هم در کتاب‌های اهل تسنن از عایشه نقش شده. یعنی یه زنی بود که کاملا همه قضایا رو میدونه. خب زنهای پیامبر واقف بودن به این قضیه. ام سلمه هم کاملا واقف به این احترامی بود که پیامبر نسبت به علی بن ابی طالب و امام حسن و امام حسین و حضرت زهرا قائل بود. خود اینها از روات فضائل و مناقب علی بن ابی طالب هست. حتی خود اون طلحه و زبیر در جنگ ها بارها و بارها دیده بودند که اون صفشکن و سردار بزرگ جنگ ها و شخصی که قابلیت رهبری و هدایت را داشت از زبان پیامبر بارها و بارها شنیده بودند و براشون جای هیچ تردیدی باقی نبود. اما ولکنهم حلیت دنیا فی عیونهم و راقهم زبرجها، اینها دنیا جلوی چشمانشون شیرین شد و این شیرینی دنیا اونها را برد به طرف این که در برابر علی بایستند. این همون امتحان الهی است که برای ما و شما هم هست و همیشه باید مترصد باشیم که مبادا در گردونه امتحانات و در نقاط عد و مواقع امتحان پامون بلغزه و مطامع دنیا ما را از اون مسیر صحیح و راه درست منحرف بکنه. اینها را منحرف کرد این مطامع دنیا، گامهای اینها را لغزان و در یک نقطه حساس، همین هایی که 25 سال خلافت اونها را و دیگران را قبول کرده بودند و هیچ کلمه‌ای در مقابل اونها نگفته بودند، در برابر علی گفتند و اقدام کردند. آیا علی کمتر از خلفای قبل بود؟ آیا علی ابن ابی طالب در سوابقش، در علمش، در حکمتش، در قضاوتش، در شجاعتش، در ابعاد گوناگون شخصیتش چیزی از اونها کم داشت که اینها امروز در برابر علی احساس میکنن که باید بایستن و تجهیز صفوف میکنن؟ نه، اینها که نبود، خود اینها میدونستن که مثل علی دیگه پیدا نمیشه. جالب هست اینه که ما ابتدای دو قسمت تاریخی را از این دوره حکومت امیرالمؤمنین اینجا عرض میکنم. ابتدایی که حضرت به خلافت رسیدند و مردم با اون حضرت بیعت کردند و دست بیعت سپردند به علی ابن ابی طالب، اولین جنگی که پیش آمد جنگ جمل بود. اون اولین برخورد مردم کوفه را ببینید و در نهایت اون تابلو دوم که آخرین برخورد مردم کوفه قبل از شهادت امیرالمؤمنین ببینید. این دو تا برخورد برای ما خیلی درس داره. با عمده عرض من در سالگرد پیروزی انقلاب و در این صفوف یک پارچه و منسجم مؤمنان به خدا و نمازگزاران جمعه، تکیه بر این دو تابلو تاریخی است. این رو ابن عباس نقل میکنه، میگه وقتی که در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید آمده، حضرت وقتی که مردم با حضرت بیعت کردن، طلحه و زبیر از رفتن برای جنگ، عایشه را هم هماهنگ کردن و ترتیب یک جنگ را دادن. این اولین اقدامی است که علی در برابر بیعت شکنها قرار است انجام بده. میگه حضرت حرکت کردن، خودشون رفتن در اون لشکرگاه خارج از شهر و بعد پیام دادن به مردم کوفه که بسیج شوید برای جنگ با بیعت شکنها، برای همونهایی که تمام شما حاضر و ناظر بود و شاهد بودید که با من بیعت کردن، با اصرار هم بیعت کردن، عازم جنگ با بیعت شکنهای خلافت علی بشوید. این پیام ابن عباس میگه این پیام را حضرت داد. ابن عباس میگه من به حضرت گفتم که گمان نمی کنم که از این مردم کسی برای مقابله با تو بیاد. این پیشبینی او خیلی ابتدای کار درست نبود، اما ابن عباس میدونست اون بیعت شکنی و ضعفی که در صفوف اهل کوفه بود، اما در ابتدای کار این ضعف را نشون ندادن کوفه. جالب اینه که این نقطه رو، این نقطه‌ای که در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدیده، اینو توجه بفرمایید. ابن عباس میگه که من به حضرت گفتم که نمیدونم، حضرت رفته لشکرگاهی، اردوگاهی بیرون شهر، پیام آورانی و پیکهایی را اعزام کرده به داخل شهر برای اعلام بسیج عمومی و اعزام به طرف جنگ با بیعت شکنها به طرف بصره. ابن عباس میگه من گفتم که من گمان نمی کنم جمعیت زیادی برای جنگ بیان. امیرالمومنین میفرماد که نخیر، خواهند آمد و عددش را طبق این نقل تعیین میفرماید. طبق این نقل حضرت میفرماد 6560 رزمنده و عضو لشکر به اینجا خواهند آمد. ابن عباس میگه دل من یه جوری شد که چطور حضرت با این دقت داره عدد رو تعیین میفرماد. البته ابن عباس مؤمن به حضرت بود و میدونست، در این حال میگه که چطور اینجور عدد دقیق رو داره مولا تعیین میفرماید. 6560 نفر از کوفه برای جنگ خواهند آمد. جالب اینه که ابن عباس میگه که من توقف کردم بعد از چند روز که لشکر تجهیز شد و بسیج شدند و آماده حرکت شدن، میگه شمردم اونها را، دیدم بدون یک نفر کم و زیاد همون پیشگویی امیرالمومنین محقق شد، 6560 نفر از کوفه برای این جنگ آمدن. و البته این چیز عجیبی نیست برای مولا، منتهی ابن عباس میگه من این را دقیق شمردم، دیدم که همونی که فرمودن و اخبار داده بودن همون قضیه عیناً واقع شد. حالا ببینید در حذیفه ابن یمان، هاشم ابن عتبت المرقال، هاشم مرقال و عده دیگه از بزرگان کوفه بودند که این پیک های امیرالمومنین که رسیدن، اینها هم برداشتن حرکت کردن در بین مردم، تبلیغات کردن، مردم را آماده کردن و یه جمعیت خوبی را راه انداختن برای جنگ. اینها که اونجا جمع شدن، امیرالمومنین در اردوگاه خودشون این چند جمله را، این در نهج البلاغه نیست، در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید نقل شده، حضرت این چند جمله را خطبه خوندن برای مردم. مرحبا به اهل کوفه، بیوتات العرب و وجوهها و اهل الفضل و فرسانها و اشد العرب مودتا لرسول الله و لأهل بیته. آفرین بر شما امیرالمومنین در آغاز کار و پس از اینکه مردم پاسخ دادن به پیام رهبری خودشون و پاسخ مثبت دادن برای عزیمت به یک مقابله با دشمنان خدا و بیعت شکنها، در این موقعیتی که امیرالمومنین در اون اردوگاه میفرماید آفرین بر شما مردم کوفه و بزرگان کوفه که صاحب فضل و از اعاظم کوفه هستید و شما مردم کوفه از پیشگامان مودت رسول خدا و اهل بیت او هستید، چون به هر حال کوفه شیعه بودند و محبت اهل بیت رو داشتن، منتها اون حال ضعف و سستیشون اونها رو به اون روزگار کشون. و لذالکه بعثتکم و استصرختکم عند نقض طلحه و زبیر لبیعتی. میگه من چون این سوابقه درخشان شما را میدیدم، به شما به عنوان پیروان اهل بیت و پایبندهای به بیعت با خودم نگاه میکردم، شما را دعوت کردم برای مقابله با طلحه و زبیر و کسانی که بیعت مرا شکستند. و بعد البته حضرت میفرماد که اگر هم شما مقاومت نکنید، من امید بستم که از نقاط دیگه و سرزمین های دیگه خود مردم کار این بیعت شکنها را به پایان برسانند. حضرت در این اولین برخوردشون و اولین اقدام نظامی که میخوان بکنن، یک بسیج را اعلام میکنن، مردم هم خیلی خوب تو میدون میان و به حدی هم میرسه که حضرت اینجور تعریف میکنه. البته آخرش یه شرط داره که اگر از این کار رو میکرد بود از این کار رو که با یک موفقیت بسیار و باطل تمام به دلیل استحکام که در صفوف اهل کوفه یک دست و انسجام و پیروی و اطاعت که از رهبری خودشون داشتن، با کمال قوت لشکر طلحه و زبیر شکست خوردن و کار اونها به پایان رسید. بعد از بازگشت حضرت، طبعا از اولین و مهمترین نقشه حضرت در طول حکومتش محو معاویه و مقابله با معاویه بود و بدیهی است که بعد از شکستن این سد اول و کنار زدن این بیعت شکنها، حضرت باید بره دنبال اون کار اصلی که شکستن معاویه باشه، چون اون مرکز قدرت و خطر مهم برای عالم اسلام مرگ شام هست و معاویه و پیروان او هستند. طبیعی است که حضرت به مجرد اینکه فرصتی پیدا میکنند باز بسیج عمومی میکنند، مردم را به جنگ دعوت میکنند، باز هم مردم با علاقه و رغبت بسیار شایانی همراه حضرت حرکت میکنند و جنگ صفین به طرف جنگ صفین میرند و در جنگ صفین هم تا قبل از قضیه حکمیت تمام مردم و همه اونهایی که در لشکر علی بودند یک دست و یک نواخ و در صف واحد در برابر دشمنان خدا، در حالی که در آستانه پیروزی بودند، نزدیک بود که مالک اشتر و یاران حضرت جنگ را به پایان ببرند با تمام موفقیت، ناگهان قرآن‌ها آمد سر نیزه و اینجاست که جهل‌ها و ناآگاهی‌ها و تحجرهای موجود در اصحاب امیرالمؤمنین خودش رو نشون داد. یه عده‌ای گفتن نه این دیگه نمیشه، حالا که قرآن آمد به میان ما دیگه نمی‌جنگیم. داستانش رو شنیدید که دیگه به حدی که وقتی که خبر دادن به مالک اشتر که امیرالمؤمنین میگه برگرد، اصلا خیلی جا خورد، شوک بهش وارد شد که عجیبه، ما در آستانه پیروزی هستیم، قضیه ما با پیروزی یک قدم دیگه فاصله داریم و چی شده که علی مرا بر دعوت به عقبگرد میکنه. به هر حال کار رسید به اونجا که امیرالمومنین فرمود که اگر قبول نکنی به مالک اشتر مرا خواهند کش، من دیگه مجبورم به این که این حکمیت را بپذیرم. یعنی این که اگر در میان مردم اون ناآگاهی و بیتوجهی رشد بکنه و دوری از دستورات رهبری، کار به جایی میرسه که رهبری مثل علی ابن ابی طالب خودشو عاجز میبینه. و از جمله هایی است که از حضرت نقل شده که حضرت در قضیه حکمیت میفرماد من تا دیروز آمر بودم و حاکم بودم، اما الان دیگه دست های من بسته است، امروز محکومم، امروز مأمورم و کاری نمیتونه حضرت بکنه. وقتی که از داخل لشکر جمعیت زیادی بگن دیگه ما نمی جنگیم و با تو می جنگیم اگر به جنگ ادامه بدی، اگر حضرت بگه نه باید بیفته تو خودشون، قضیه خیلی بدتر می شود. حضرت خودش رو سریع دوراهی می دید. یا در حالی که معاویه اون طرف و صف اونها اون طرف هست و خودشون به جنگ بپردازن، این معناش این بود که دیگه هر چیزی هست تمام میشه، یا اینکه به هر حال دیگه بپذیره. حضرت پذیرو و این شروع شد قضیه خوارج، خوارجی که یک جریان طولانی پیدا کرد و خیلی ضربه ها به عالم اسلام زدن و هیچ ضربه ایشون هم بالاتر از این نبود که جنگ صفین در آستانه پیروزی رو به شکست کشوندن. در هر حال دیگه جریان رو میدونید و دنبال اون حضرت مجبور شدن که به جنگ با این خوارج و مقدس های ناآگاه و افراد بی اندیشه و بی تحلیل که در برابر رهبری خودشون مقاومت کردن و مقدستر از علی شدن با اون سوابقش. حضرت در یکی از جمله هاش میفرماد که این قرآن را من میفهمم، من در کنار پیامبر بودم، من آگاه به همه اسرار و زوایای نهان و آشکار آیات کریمه قرآن هستم، شما مرا مقابل قرآن قرار میدید و مرا مجبور میکنید به این فریب تن بدم. گوش نکردن و حضرت مجبور شد. به هر حال حضرت در اون جنگ هم که با خوارج انجام شد، اون هم جنگ موفقی بود البته، منتها مشکل کار این بود که بعد از جنگ نهروان اونایی هم که خارجی نشده بودن و نپیوسته بودن به اونها و اصحاب خود علی بودن، این هم دیگه ضعفی پیدا کرده بودن که توان ادامه راه را نداشتن، ایمانهای ضعیف و قلبهایی که آغشته شده بود با هواهای نفس و ضعفهای فراوان. اینجاست که امیرالمؤمنین سلام الله علیه دیگه اون اواخر عمر شریفشون هست، وقتی هم که از جنگ خوارج برگشتن هنوز تصمیم داشتن که مجددا به طرف معاویه حرکت بکنه برای جنگ مجدد با معاویه، منتها اجل مهلت نداد و حضرت به شهادت رسیدن. یه جمله‌ای که در اواخر هست، اون خطبه حضرت در اوائل خلافتشون که اونجور مردم رو تشویق کردن و راضی بودن از مردم کوفه و مردم کوفه هم در جنگ جمل خیلی خوب عمل کردن، در جنگ صفین هم خیلی خوب عمل کردن تا یک قسمتی از کار، ولی از اواخر جنگ صفین دیگه قضیه برگشت و حضرت اون دردها و شکوه‌ها و گله‌هایی هم که حضرت در چندین خطبه نهج البلاغه داره از جمله در خطبه 34 همه اینها مربوط به بعد از این جریان حکمیت و بیشتر بعد از جنگ نهروانه که دیگه حضرت احساس میکنه که کوفه در دست اونی، قلب‌های مؤمنی که در جنگ صفین برای خداوند شمشیر میزدن و عمار یاسرهایی که میگفتند این جنگ مانند جنگ زمان پیامبره، هیچ فرقی نمیکنه، گویا که الان زیر پرچم پیامبر داریم جنگ میزنیم، اینها دیگه تمام شده، روحیه مردم سست و ضعیف شده و آخر کار به جایی میرسه که از جنگ نهروان که برمیگردن این جمله رو حضرت میفرمان طبق این نه که اما بعد فان الله قد احسن نصرکم، مردم کوفه خدا شما را در جنگ نهروانم موفق کرد و این گروه انشعابی منحرفی که در داخل جنگ صفین پیدا شد اینها هم به دست شما شکست خوردن. فتوجهوا من فورکم هذا الى عدوکم، سریع مردم بسیج شوید برای جنگ با معاویه، وقفه‌ای در جنگ نباید پدید بیاد تا کار معاویه ساخته بشه. اینجاست که دیگه میبینیم که قضیه عوض شده. وقتی که حضرت این کلمات رو میفرماد مردم بهانه میارن، یکی میگه سرده، یکی میگه شمشیر نداریم، یکی میگه چنین است، یکی چنان است، یک موجی از مخالفت و بهانه ها در میان لشکر و اهل کوفه راه میفته و این دیگه مبدأ غصه های بی نهایت علی که حضرت در همونجاست که اون آیات مربوط به حضرت موسی و بنی اسرائیل که وقتی که خطاب آمد که به بنی اسرائیل بعد از شکست فرعون که بروید به طرف سرزمین مقدس فلسطین، اون سرزمین مقدس، اینها گفتن که یا موسی ان فیها قوما جبارین و انا لن ندخلها حتی یخرجوا منها، در این سرزمین یه عده مردم شدید و جبار و ظالمی وجود داره و ما توان جنگ با اونها نداریم، تو برو و برادرت و با اونها بجنگ، اونجا را آماده بکن تا ما بیاییم. اینجور بهانه آوردن، یعنی قوم دقیقاً امیرالمومنین در کلمات خودشون، این در نهج البلاغه ابن ابی الحدیده، در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدیده، در نهج البلاغه نیست، حضرت آیات حضرت موسی را منطبق بر قوم خودش میکنه. این نشون میده که آیات قرآن و حوادث قرآن درس‌های ماندگار در تاریخ، در انقلاب ما هم امروز اینها زنده است. اگر ما پشت بکنیم به حقیقت انقلاب و به رهبری الهی و صف وحدت را بشکنیم و از زیر اون پرچم الهی و هدایت الهی بیرون بیاییم، همین سرنوشت و سنت الهی در انتظار ما هست. امیرالمومنین دیگه آینده اهل کوفه رو نشون میده، مردمی که تا اینجا خوب آمدن اما از این به بعد دیگه سست شدن، بیعت شکستن، جا خالی کردن. حضرت میفرماد داستان شما داستان اون مردمی است که در جنگ با فرعون موفق شدن، خدا اونها رو کمک کرد، اعجاز الهی دست اونها رو گرفت، اما وقتی که یک خطاب آمد که شما باید به طرف این سرزمین بروید و امتحانی را از اونها خدا میخواست، اینها پشت کردن و اون وقت ضربت علیهم الذلت و المسکنه. وقتی که اینجور لطف خدا شامل حالی ملت شد، یه مردم شد، عنایات خدا دست اونها را گرفت، روحیات اونها را متحول کرد، دشمن اونها را نابود کرد، به اوج عزت و عظمت اونها را رساند، اینها پشت کردند. و سنت خدا این است که ذلت و مسکنت را بر قومی که این گونه با رهبران الهی و فرامین و دستورات الهی عمل بکنند، خدا اینجور عمل میکنه. این سنت الهی در قوم موسی، این سنت الهی تطبیق پیدا کرد و زمان امیرالمؤمنین باز این قضیه محقق شد و دنبال همین جریان هست اون خطبه 34 که حضرت فرماد افن لکم، وای بر شما، لقد سئمت عتابکم، من دیگه از سخن گفتن با شما خسته شدم. همون مردمی که مورد اون تشویق های علی بودن و علی فرمود مرحبا به اهل کوفه وجوه العرب و فرسانها و اون تعاریف را از اونها کرد، الان در یک جریان دو سه جنگ و چند آزمون الهی اونقدر ضعیف شدن و ذلیل شدن و خفیف شدن که مورد بدترین عتاب‌های امامشون و رهبرشون، اون هم کسی مثل علی ابن ابی طالب قرار میگیرن. ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخره عوضا و بالذل من العز خلفا. ای مردم، ای اهل کوفه، ای کسانی که شما اون سابقه ها را داشتید، امروز خودتون را به این مذلت نشاندید که ذلت را میپذیرید برای آرامش چند روز. مسکنت و بدبختی و حقارت و وابستگی را میپذیرید به خاطر این چند روز. وقتی که شما را به جنگ با دشمنان خدا دعوت میکنم، اون حال را میگیرید گویا در لحظه مرگ قرار دارید. تا اونجا که و ما انتم به رکن یمال بکن، شما مردم رکن رکینی که بتوان بر شما تکیه کرد نیست. علی ابن ابی طالب یک فرد کم ظرفیت معاذ الله و ناآگاه به اسرار این مردم نبود. معلوم میشه خیلی خون دل خورد. برای حضرت بسیار سنگین بود که این پیروزی های بزرگ را با این بد امتحان دادن از دست بدن. این درس بزرگی است که از تاریخ علی باید بگیریم. و عاقبت علی در میان همین مردم و به دست باقی مانده خوارج به شهادت رسید. السلام علیک یا علی ابن ابی طالب یا امیر المؤمنین. سلام و درود خدا بر تو در اون لحظه‌ای که در محراب عبادت شمشیر بر فرق مبارکت فرود آمد، خون از فرق مبارک علی جاری شد به طرف صورتی که پیامبر فرمود نگاه به صورت علی عبادته. اما امروز دیگه نمیشه به صورت علی نگاه کرد، برای این که خون سراسر صورت علی را گرفته. یه وقتی منادی میگه، کسی میگه من منادی را فهمیدم و ندایی را شنیدم که میگه تهدمت والله ارکان الهدا، خود به خدا قسم ارکان هدایت فرو ریخت و علی کشته شد. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من امرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما مولانا وسيدنا وإمامنا مولى الموحدين وإمام المتقين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. وصلى على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوى الله و لزوم امره و مجانبت نهیه. تجهزوا رحمكم الله فقد نودي فيكم بالرحيل و تزودوا فان خير الزاد التقوى. بار دیگر همه خواهران و برادران و نمازگزاران عزیز را در این جمعه ماه مبارک رمضان به تقوا و پارسایی، اطاعت از دستورات الهی، دوری از گناهان و معصیت‌ها و ذکر و یاد همیشگی خداوند سفارش و دعوت می‌کنم. خداوندا به ما توفیق استفاده از فیوضات این ایام و لیالی و ساختن خودمون بر اساس معیارهای الهی عنایت بفرما. ابتدا شهادت مولا و امام بزرگوارمون حضرت علی ابن ابی طالب را به حضور عاشقان اون حضرت و مشتاقان و شیعیان اون حضرت و شما نمازگزاران عزیز و فرزند گرامیش حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا تسلیت عرض میکنم. در این لحظات خطبه دوم چند نکته را لازم میدونم که طرح بکنم. اولین نکته یادآوری مجدد در مورد انقلاب و دهه فجر هست. مقداری در هفته قبل درباره دهه فجر و انقلاب اسلامی عرایضی را طرح کردم و اون چه که در واقع در خطبه اول امروز مطرح شد درس هایی بود که ما از زندگی اهل کوفه و از وضعیت زمان علی برای تداوم انقلابمون بایستی درس بگیریم و بزرگترین درس هم همون چیزی بود که در پایان اون خطبه عرض شد و اون این است که بقای یک انقلاب و سلامت یک حرکت و سعادت انسان‌ها در این است که در اون مسیر الهی که قدم برداشتن تا آخر مقاومت بکنن و در صحنه‌های گوناگون امتحان الهی روی بر نگردانن. خیلی جالب بود در همون کلمات امیرالمؤمنین که دقیقا همون آیات زمان حضرت موسی را حضرت بر زمان خودش تطبیق داده. اون چی که ما در این دهه فجر باید بهش توجه داشته باشیم اینه که تاریخ این اون زمان تکرار میشه و ما باید مقاوم و درس‌های لازم رو بگیریم. اون چه که در کشور ما واقع شد و انقلابی که در کشور ما پدید آمد باید به عمقش توجه داشت که این دست خدا بود و اعجاز الهی بود که ملتی حقیر و وابسته و اسیر دست شیطان‌ها از اونها آزاد شد. ملتی که سرنوشت و مقدرات نظامی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی او دست بیگانگان بود. این ملت با لطف و عنایت خدا با اوج عظمت رسید، بندهای اسارت را پاره کرد و به ملتی بزرگ و مستقل و آگاه و خبیر مبدل شد. ملتی که نمونه اون در دنیا کمتر پیدا میشه، یه ملت به حسب ظاهر کم جمعیت و کوچکی در گوشه ای از دنیا، در نقطه‌ای که اون همه عنایت بهش هست در دنیا، همه دنبال غارت منابع و منافع اونجا هستن، در اوج یک قدرت و در عین زمانی که تمام حیات این ملت وابسته به آمریکا و قدرت‌های بیگانه بود، خودش را آزاد کرد. این لطف و عنایت خدا بود، کار ما نبود، کار ما نبود. این رو تأکید میکنم، باید بهش توجه داشته باشیم. مگر کار ما بود که با یه راهپیمایی که در نوزه قم را افتاد، بعد هم راهپیمایی های دیگه، یه قدرت اونجا اونچنانی رو از پا در بیاریم؟ این کار عادی نبود، این چیزی نبود که بر حسب ظاهر و با تحلیل های معمولی و عادی سیاسی قابل تحقق باشه. این کاری بود که خدا میخواست در این قرن
یک بار دیگه اسلام و نورانیت اسلام در دنیا تجلی بکنه. خدا این عنایت را به مردم داشت که این کشور، این سرزمین مرکز تحولات عالم قرار بگیره، اینجا موطن و مرکز و محور پخش اسلام و نشر اسلام باشه. این عنایت خدا بود، وگرنه نه کسی باور میکرد این را، نه قابل تحلیل بود بر حسب ظاهر. مگر میشد تصویر کرد در یک کشوری که دستگاه سلطنت او سراسر وابسته به آمریکا بود، ارتش اون سرتاپا فرمان میبرد از آمریکا و قدرت‌های بیگانه، همه تجهیزات هم را در اختیار داشتند، وگرنه میشد این با تظاهرات و با شعار و با ایمان مردم اونها شکسته بشه؟ بر حسب ظاهر که این امکان نداشت. این اراده الهی بود که ما را در انقلاب به پیروزی رساند. این اراده الهی بود که یه ملت وابسته ای رو اینجور آزاد کرد. باور نمی کنید؟ شما کتابهای خود غربی ها رو بخونید، شما گیجی خود اونها را در جریان انقلاب ببینید. برای اونها اصلا قابل تعقل نبود. برای اونها ابتدا راحت بود مهار این مردم و این کشور. سالها این کشور را مهار کرده بودند، بارها این مردم حرکت کرده بودند و اونها را شکست داده بودند. در حوادث متعدد انگلیس و آمریکا نهضت‌های گوناگونی که در این کشور پدید آمده بود اونها را شکست داده بودند، خیلی راحت هم شکست داده بودند. بعد هم باز بر موج سوار شدند و قدرت را به دست گرفتند. سال 56 و 57 یک نسیم الهی به این کشور وزید و یک دست غیبی از آستین بیرون آمد و در تاریخ امروز و در این قرن اعجازی بر محقق شد که در تاریخ کم سابقه است و نظیر اون را باید در انقلاب حضرت موسی، در پیروزی پیامبر در صدر اسلام نشانه داشت، داد و سراغ گرفت. مانند اون جایی دیگه نبود. خدا میخواست که یک رهبری اینجور با این ایمان، با این صلابت، با اون علم، با اون دانش، با اون آینده بینی ظهور پیدا بکنه، مردمی اون شعاع ایمان و معنویت الهی در بر قلبهاشون بتابه و حرکت بکنه. این فقط توفیق الهی بود و برای هیچ کس هم قابل تصویر نبود. اون چی که ما الان در این شرایط باید به اون توجه داشته باشیم اینه که این راه انقلاب اسلامی، راه تداوم پیام اسلام در دنیا و در این کشور دشواری ها داره، سختی ها داره. اون کسانی که دستن در کار امور این کشور هستن باید متوجه باشن، مردم هم باید متوجه باشن که این چه اعجازی بود و چه لطف و عنایتی از ناحیه خدا بود. این را ارزان و مفت از دست ندهیم. عقوبت سخت الهی داره. مبادا روزی ما مثل اهل کوفه بشیم که همون مردمی که زمانی امام اونجور از اونها تعریف و تمجید کرد، امروز هم مقام معظم رهبری اظهار رضایت از این مردم میکنند و شعاع دین و اسلام بر این کشور پرت و افکن است. معاذ الله با انحرافاتمون، با تخلفاتمون، با تفرق و به هم ریختن صفوفمون مبدل به یه مردمی بشیم مانند کوفه. این هشدار و خطری است که در از زندگی علی بن ابی طالب با درسش رو بگیریم و متوجه باشیم که مبادا که آفتها ما را بگیره، مبادا که زمین گیر بشویم در این عالم مادیت و ارزش‌ها را فراموش بکنیم، مبادا که یاد و خاطره و شهدا پیشگام انقلاب و جنگ و جهاد در راه خدا از دست ما بره، از ذهن و خاطره ما محو بشه، مبادا که فساد و فحشا و منکرات که صفوف ما را از بین میبره، ایمان ما را از ما میگیره، نسل جوان ما را از بین میبره، از ما در ما نفوذ بکنه. این برای ما خطره. هر چه خطر پیرامون ما باشه هیچی نیست. هر چقدر کنگره آمریکا برای ما نقشه بکشه، رئیس جمهور آمریکا برای ما نقشه بکشه، مستکبرین برای ما نقشه بکشن، در برابر ما قد علم بکنن، تر بریزن، توطئه بریزن، اینها هیچ کدام چیزی نیست. اما فساد و تخلف از مقررات الهی و سوس شدن و یأس و نومیدی از انقلاب و از اسلام، این برای ما خطره و این خطر را باید مواجه باشیم. و الحمدلله به لطف و عنایت خدا، علی رغم خواسته و برنامه‌ای که دشمنان خدا ریخته بودند، شما مردم و این مردم بزرگ و نشید ایران در طول 17 سال و با چند سال قبل از انقلاب قریب 20 سال هست که یک پارچه متحد قوی با دلهایی پر از امید به لطف خدا در برابر دشمنان خدا ایستادند. این امید در آینده هم هست و به لطف و عنایت خدا، با تضرع، با توجه به خدا، با وحدت، با انسجام و با امر به معروف و نهی از منکر و حفظ جوانها از فساد و منکرات، انشاءالله باز هم این ملت همونطور که در 2 دهه در برابر استکبار ایستاد و استقلال و عظمت خودش را حفظ کرد، به یاری خدا این در آینده هم باقی خواهد ماند و استمرار پیدا خواهد کرد. این لطف و عنایت خدا را باید نگه داشت، با بندگی خدا، با توجه به خدا، با یاد خدا. در اینجا در این نماز جمعه و صفوف پرشکوه وحدت و انسجام امت اسلام و مردم این سامان باید عرض بکنم فریضه امر معروف و نهی از منکر را برپا دارید. امر معروف و نهی از منکر را به دیگران محول نکنید و خودتون را متصدی حفظ ارزش‌های الهی بدانید. هر که هست و در هر کجا که هست، خواهران و برادران خانه‌های خودشون را و اصالت خانوادگی خودشون را و معیارهای الهی را در خانواده‌ها و کوچه و خیابان حفظ بکنن. در محیط‌های علمی و دانشگاهی و آموزش و پرورش سعی بکنن معلمان، مربیان، اساتید، دانشجویان، دانش آموزان و خانواده‌ها نگذارن که خلاف‌ها رسوخ پیدا بکنه و روز به روز هم جلو بیاد. من الان که می‌آمدم یکی از برادران نامه‌ای به دست من داده بود، اظهار ناراحتی و اندوه کرده بود از اینکه معاذ الله گاهی بدحجابی یا یه چیزهایی که در شأن زنان مؤمن این سامان نیست در شهر دیده میشه، اینو باید جلوش گرفت. خود مردم در کوچه و خیابان، در مراکز علمی باید مقابل این بدحجابی و این مظاهری که اولش یه چیز کوچیکی و آخرش رو خدا میدونه که چه لجنزار متعفنی، جلو اون رو باید از اول بگیرن. و در ماه مبارک رمضان و در این صفوف متحد شما، این نکته امر معروف و نهی از منکر باید سلوحه کار قرار بگیره. اقامه نماز، حفظ وحدت و انسجام و اقامه فریضه امر معروف و نهی از منکر باید در این ماه و در دهه فجر به عنوان اساسی ترین وظیفه خود تلقی بکنید. و در آستانه امتحانات متعددی ما قرار داریم و آزمایش‌هایی قرار داریم که شما مردم انشاءالله با موفقیت وارد اون آزمایش‌ها خواهید شد. اولین چیزی که ما در پیش رو داریم و به عنوان سمبل مقاومت این ملت در برابر دشمنان اسلام در دنیا تلقی میشه، 2 راهپیمایی سرنوشت‌ساز و بسیار مهم 22 بهمن و روز قدس هست. دنیا در طول سال، این 2 روز برای دنیا روزهای بسیار مهمی. دشمنان و دوستان شما ملت و انقلاب اسلامی چشمها دوخته‌اند به این 2 روز حساس در تاریخ کشور ما، یکی 22 بهمن و یکی هم روز قدس. توصیه‌ام خدمت خواهران و برادران و کوچک و بزرگی که در این جمع با شکوه حضور دارید و به اون کسانی که این پیام را به اونها میرسانید، این است که روز 22 بهمن که روز شهادت اون مولا و امام متقین هست، در صحنه‌های دفاع از رهبری و اسلام و قرآن کریم حاضر شوید. شب را به قرآن سرگذاردن و احیا سپری بکنید و روز با گام‌های استوار در صفوف مقابله با دشمنان خدا حاضر شوید. این نشانه انسان‌های مؤمنه که شب اهل راز و نیاز و عبادتند و روز شیران بیشه هستند و در برابر دشمنان خدا می‌ایستند. امسال 22 بهمن روز شهادت اون امام مظلوم و معصوم و مولای متقین است و شب قدر را اون شب با عبادت و دعا بگذرانید و عزم را جزم بکنید برای اینکه صبحگاهان در راه پیمایی بزرگ 22 بهمن که مظهر اقتدار این ملته، مظهر مقاومت این ملته و نشانه پایبندی این ملت به ارزش‌های الهی، به یاری خدا اون راهپیمایی را مانند سال‌های قبل بلکه با شکوه‌تر و بهتر به یاری خدا برگزار خواهید کرد. البته برنامه راهپیمایی از ساعت 10 اعلام شده، برای اینکه شب برادران و خواهران مراسم احیا دارند، مراسم 10 یا 10:30 اعلام شده و به طرف احتمالاً سید قنبر اعلام می‌کنند، حرکت میکنن و اگر هوا هم مساعد بود نماز جماعت هم همونجا خونده میشه. در هر حال راهپیمایی 22 بهمن یک صحنه است که ما باید فارغ از هر چیز و هر هوای نفس و هر خواسته و